فصل ششم. دونا پس از اینکه به هوش آمد متوجه شد که دست و پای او را بسته و بر روی کفه قایق انداختند. خشمی شدید تا سرحد جنون به او دست داد. با خود گفت: چه کسی ممکن است جرأت این گستاخی را داشته باشد؟ مردی که او را بیهوش نموده بود پارو می زد و قایق را به طرف کشتی می راند. او صدای یک مرغ دریایی را تقلید کرد و با لهجه‌ای که دونا با آن آشنا نبود مطلبی را به دوستانش که در کشتی منتظر او بودند گفت، ولی آنها در جواب او خندیدند. دونا پس از اینکه خود را از آن حالت خفقان آور آزاد کرد، سرش را بلند نمود و مردی را که به او حمله کرده بود نگریست. او نیشخندی بر لب داشت و برق شادی در چشمانش می درخشید، گویی جانوری وحشی را اسیر خود نموده است. این حادثه برای او درست مثل یک شوخی زننده در بعد از ظهر تابستان ناراحت کننده بود. دونا متکبرانه روی در هم کشید و تصمیم گرفت که با وقار باشد و آن مرد نیز قیافه جدی به خود گرفت و وانمود کرد که ترسیده و می‌لرزد. دونا فکر کرد که اگر صدایش را بلند کند و برای کمک فریاد زند چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا کسی صدای او را می‌شنود و یا بی‌فایده است؟ با خود گفت: من نباید چنین کنم. شاید موقعی که هوا تاریک شود فرصتی مناسب پیش آید که از کشتی بگریزم و در گوشه‌ای پنهان شوم. به راستی چرا مرا به اسیری گرفته و در چنان وضعیت مضحکی قرار دادند؟ ای کاش زودتر به ناورون بازگشته بودم. او سپس متوجه نردبانی شد که در گوشه کشتی قرار داشت. جاشوان روی عرشه کشتی دور هم جمع شده بودند. دونا تصمیم گرفت که هیچ بهانه‌ای به دست آنها ندهد که وی را مسخره کنند. دونا پچ‌پچ آنها را می‌شنید. با زبانی صحبت می‌کردند که او آشنا نبود و می‌بایست به زبان سکنه برتانی فرانسه باشد. ناگهان سخنان لرد گودلفین که گفته بود در آن طرف ساحل یک کشتی لنگر انداخته است به خاطرش آمد. در این وقت مردی که رفته بود تا به ناخدا خبر دهد باز آمد و به دونا اشاره کرد که دنبال او برود. او آنچه را که می دید برخلاف انتظارش بود. این مردان حالت کودکان را داشته و از حضور او خوشحال شده و لبخند بر لب داشتند و سوت می کشیدند. کشتی تمیز و پرزرق و برق بود، در حالی که او آن را یک کرجی کثیف و متعفن می‌پنداشت. هیچ گونه بی‌نظمی و آشفتگی در کشتی دیده نمی‌شد. آن مرد او را به طرف در متحرکی هدایت کرد. آنها پس از گذشتن از چند پله به در دیگری رسیدند. آن مرد ضربه‌ای به در نواخت، صدای آرام مردی به آنها اجازه ورود داد. دونا فشاری به در داد و بر روی پاشنه آن ایستاد. خورشید از پنجره های سکان کشتی به درون میتابید و انعکاس امواج آب چهارچوب در را سایه میانداخت. یک بار دیگر دونا خود را موجودی ابله و بهت زده احساس نمود، زیرا اتاق کشتی برخلاف تصور او تخمه تاریک و مملو از بطری های مشروب و سلاح ملوانان نبود. چند عدد صندلی، یک میز تمیز و تصاویری از پرندگان دریایی در روی دیوار به اتاق زینتی بیریا داده بود. مردی که او را به اتاق آورده بود برگشت و در را آهسته پشت سر خود بست. شخصی که در پشت میز نشسته بود کوچکترین توجهی به ورود او ننمود و سرگرم نوشتن بود. دونا زیر چشمی او را نگاه کرد. او، دونا، زنی که هیچگاه در زندگی خود خجول نبود و به هیچ کس و به هیچ چیز کمترین اعتنایی نداشت، در خود احساس شرم و نفرت می کرد. ناگهان به یاد گودلفین افتاد. گودلفین با آن دماغ بزرگ و ترسی که از ربودن زنان داشت. به راستی که او چه خواهد گفت اگر او را با فرنچمن تنها در اتاق کشتی ببیند؟ او مانند دانشجویی برای امتحان مشغول مطالعه است، گویی در این عالم نبود و وقتی که دونا وارد شد حتی سرش را هم بلند نکرد. به راستی او چه مطالبی را با این شتاب می نوشت که تا این حد اهمیت داشت؟ دونا به خود جرأت داد و به میز نزدیک شد و متوجه شد که او اصلاً چیزی نمی نویسد بلکه نقاشی می کند. فرنچمن با دقت زیادی تصویر یک حواسیل را می کشید که بر روی نواحی کم عمق لجنزار دریا ایستاده بود. دونا دست پاچه شد و زبانش بند آمد. او دزدان دریایی را مردانی شریر، مکار و با افکاری شیطانی و دستانی خشن می پنداشت، ولی شخص موقری که پشت آن میز تمیز نشسته و با بی‌اعتنایی‌اش او را تحقیر می‌کرد با آنچه که او تصور نموده بود تفاوت بسیار داشت. آن مرد همچنان که به تکمیل تصویر حواسیل مشغول بود به آرامی گفت: گویا شما در اطراف کشتی من جاسوسی می‌کردید. ناگهان خشمی شدید وجود دونا را سوزاند. او و جاسوسی، خدایا چه تهمتی؟ دونا با کلماتی شمرده و لحن سردی گفت: برعکس، مردان شما به املاک من تجاوز کردند. فرنچمن سرش را بلند نمود و بر روی پایش ایستاد و گفت: پوزش مرا بپذیرید. نمی دانستم که بانوی قصر شخصاً برای دیدن من آمده است. و در این حال یک صندلی پیش کشید و دونا بدون اینکه حرفی بزند بر روی آن نشست و گفت: به دستور شما مرا گرفته و اینجا آوردند؟ به مردان من دستور داده شده است که هر کسی را که جرأت نموده و به خلیج نزدیک شود دستگیر نمایند. شما از ساکنین اینجا جسورتر می باشید. آیا صدمه ای دیدید؟ دونا با سردی گفت: نه. پس چرا شکایت میکنید؟ من هرگز با چنین رفتاری روبرو نشده بودم. فرنچمن با آرامی گفت: میدانم. خدای بزرگ، چه گستاخی و جسارتی! خشم دونا فرنچمن را خوشحال کرد. او مرتباً در صندلیش تکان می‌خورد و انتهای قلم نقاشی را با دندان می‌فشرد. دونا پرسید: با من چه خواهی کرد؟ فرنچمن قلمش را روی میز گذاشت و گفت: باید به کتاب قانونم مراجعه کنم. و سپس کشوی میز را کنار کشید و یک جلد کتاب بیرون آورد و به آهستگی و با وقار شروع به ورق زدن صفحات آن کرد و با صدای بلند خواند: زندانیان، طریقه اسارت، بازپرسی، توقیف، طرز رفتار با آنها و پیدایش کردم. اما متاسفانه این قوانین مربوط به اسرا و زندانیان مرد است و من برای زنان قوانینی تدوین نکردم. این قطعاً بزرگترین غفلت و سهل‌انگاری من می باشد. دونا دو مرتبه به یاد گودلفین و بیم و هراس او افتاد و سخنان او را به خاطر آورد و با وجود آزردگی و رنجش لبخندی زد. صدای فرنچمن خیال دونا را از هم گسیخت. حالا بهتر شد. خشم اصلا برازنده شما نیست. حالا شما شباهت به قیافه اصیلتان دارید. شما از من چه می دانید؟ فرنچمن دو مرتبه خندید و در صندلیش جا به جا شد و گفت: بانوی ست کلومب، محبوبه فاسد الاخلاق شاهزادگان، زنی که در میخانه های لندن با دوستان همسرش مشروب میخورد. شما شخص مشهوری هستید خانم. سخنان طعنه آمیز فرنچمن مانند نیش جانوری دونا را گزید و رنگ چهرهش مثل مخمل قرمز شد و گفت: دیگر بس است. این مسئله مربوط به گذشته بوده و دیگر تمام شده است.
فقط الان؟
نه، برای همیشه. فرنچمن به آهستگی شروع به سود زدن نمود و در حالی که با کشوی میز بازی می کرد گفت: پس از اینکه مدتی در ناورون ماندید، از آن خسته می شوید و بوها و صداهای آشنای لندن باز شما را به خود می خواند و از ناورون تنها خاطره ای به یاد شما خواهد ماند. دونا فریاد کشید: نه. دوست دریایی جوابی نداد و به تکمیل نقاشیش مشغول شد. دونا با کنجکاوی دزد دریایی را می نگریست و آنچنان محو تماشای او شد که فراموش کرد زندانی اوست و آنها دشمن یکدیگرند. نقاشی تصویر حواسیلی بود که در ابتدای خلیج روی گلها ایستاده بود. دونا به نقاشی اشاره کرد و گفت: قبل از اینکه به کشتی بیایم او را دیدم. اگرچه آشیانه حواسیل با اینجا فاصله زیادی دارد و نزدیک گویک و بالای بستر اصلی رودخانه می باشد، ولی آنها همیشه وقتی که آب دریا در حال مد است اینجا زندگی می کنند. دیگر چه دیدید؟ یک مرغ صدفخوار و یک پرنده دیگر. فکر می کنم که یک تلیله بود، ولی صدای چکش آنها را از اینجا دور کرد. خورشید از پنجره به درون میتابید و آب در اطراف کشتی بالا و پایین میرفت. آشنایی با فرنچمن مثل یک رویا، مثل چیزی که سالها در انتظارش بود، برای دونا خیال انگیز بود. دزد دریایی گفت: خفاش‌ها گردش شبانه خود را شروع کردند. آنها از دامنه کوه و آن طرف خلیج میگذرند و آنقدر محتاطند که هیچگاه به اینجا نزدیک نمی شود. دونا جواب داد: همینطور است. دزد دریایی نگاهی به اطراف انداخت و ادامه داد: خلیج پناهگاه من است. من اینجا آمدم که آزاد باشم و هر وقت احساس می کنم که سستی و تنبلی در وجودم رخنه کرده و می خواهد اراده ام را اسیر خود نماید، بادبانها را برافراشته و رهس پار دریا می شوم. دونا گفت: و اموال هموطنان مرا غارت می کنی؟ دوست دریایی تکرار کرد: و اموال هموطنان تو را غارت می کنم. در این موقع دوست دریایی تصویر را تمام کرد و آن را به کناری گذاشت و سپس بر روی پایش بلند شد و دستهایش را در امتداد بالای سرش دراز کرد. دونا گفت: بالاخره آنها دستگیرت می کند. دزد دریایی جواب داد: بالاخره، شاید. و سپس پشت به او کرد و به طرف پنجره سکان کشتی رفت و به خارج نگریست. دونا از روی صندلی بلند شد و به کنار او رفت. تعداد زیادی یا او در پی سید خود را به آب می زدند. دزد دریایی گفت: آنها همیشه دست جمعی مهاجرت می کنند. گویی هنگام بازگشت ما را می دانند، زیرا به محض آمدن ما خود را به اینجا می رسانند. مستخدمین من به آنها غذا می دهند و من هم خورده های نان را برای آنها پرتاب می کنم. آنها خود را نسبت به کشتی من بیگانه نمی دانند. شاید این اشتباه من است که آن را لاموت نامیدم. و آنگاه خنده‌ای کرد و تکه نانی را برداشت و به سوی آنها انداخت. دونا گفت: فراموش کرده بودم که لاموت به زبان فرانسه نام یک مرغ دریایی است. چرا تو یک دزد دریایی هستی؟ چرا شما اسب‌های چموش را سوار می‌شوید؟ به خاطر خطر و سرعتش و اینکه ممکن است مرا به زمین بزند. و به همین دلیل من یک دزد دریایی هستم. صحیح است، اما ندارد. این حقیقت محض است و هیچ نکته مبهمی در آن دیده نمی‌شود. من کینه ای با اجتماع نداشته و دشمن دیرینه ای هم با هم نوعانم ندارم. شاید تنها علت این باشد که دزدی دریایی وحشیگری و سبعیت نیست. تنظیم و ترتیب برنامه آن ساعات زیادی در روزهای متوالی طول می کشد. من از حمله های بی نظم و ترتیب متنفرم. دزدی در دریا مانند یک مسئله ریاضی است و غذای روح می باشد. من خوشحالی و سعادت خود را در آن می جویم و پس از اینکه نقشم با موفقیت انجام یافت در خود احساس غرور می کنم. به راستی چقدر جالب و زیباست. بله، بله، می فهمم. دوست دریایی در حالی که می خندید گفت: شما تعجب کردید، اینطور نیست؟ زیرا انتظار داشتید که مرا در حالی که مست بر کف اتاق افتادم و اطرافم را چاقوهای خونالود، بطری‌های مشروب و فریاد زنان محاصره کرده بیابید. دونا تبسمی نمود و سخنی نگفت. صدای ضربه‌ای به در شنیده شد و هنگامی که دزد دریایی اجازه ورود داد، مردی با یک سینی که بر روی آن ظرفی سوپ که بخار داغ از روی آن بلند می‌شد وارد گردید. مرد پارچه سفیدی در گوشه میز پهن کرد و ظرف سوپ را روی آن گذاشت و بعد به طرف قفسه دیواری رفت و یک بطری شراب آورد. آنها غذایشان را در سکوت خوردند و بعد دزد دریایی شراب ریخت. شراب تلخ بود و خنک. این واقعه همچون رویایی که زمانی آن را دیده و فراموش نکرده باشد در نظر دونا مبهم می نمود. دونا نمی دانست چه ساعتی است. بچه ها از گردششان بازگشتند و پرو آنها را در رخت خواب می برد. آنها می دوند و به در اتاقش ضربه‌ای می زنند ولی جوابی نمی شنوند. اهمیتی ندارد. مهم نیست. او همچنان که تصاویر پرندگان روی دیوار را تماشا می کرد، گیلاس مشروبش را سر کشید و وقتی که متوجه شد سر فرنچمن به جانب دیگری است، دزدانه نگاهی به او انداخت. فرنچمن به طرف قفسه رفت و پیپ و توتون خود را برداشت. ناگهان دونا به یاد ظرف تنباکو و کتاب شعر فرانسوی که یک تصویر مرغ دریایی بر روی صفحه اول آن بود و ویلیام که در حاشیه جنگل می دوید افتاد. ویلیام و ارباب او که زندگیش یک فرار دائمی است. از روی صندلی بلند شد و به فرنچمن خیره گردید و با حیرت گفت: خدای من. فرنچمن سرش را بلند کرد و گفت: موضوع چیست؟ این شما بودید که ظرف تنباکو و کتاب شعر را در اتاق من جا گذاشتید و در رخت خواب من خوابیدید؟ فرنچمن تبسمی نمود و گفت: آن را من آنجا جا گذاشته بودم؟ ویلیام بسیار سهلنگار و بی‌توجه است که ندیده. پس به خاطر شما بود که ویلیام در ناورون ماند و تمام مستخدمین را اخراج کرد و تمام مدتی که من و هاری در لندن بودیم شما در ناورون زندگی می کردید؟ نه همیشه، بلکه گاه گاهی. در زمستان که خلیج مرطوب است به ناورون می آمدم و از اتاق خواب شما استفاده می کردم و همیشه فکر می کردم که شما اهمیتی نمی دهید. چندین دفعه از تصویرتان اجازه خواستم و گفتم ممکن است به یک فرانسوی بسیار خسته لطف نموده و او را به رخت خوابتان راه بدهید و چنین به نظر می رسید که شما با وقار سری فرود آورده و به من اجازه می دادید و گاهی اوقات لبخند هم می زدید. شما کاملا در اشتباه بودید. می دانم. کار خطرناکی کردید. بی لطف هم نبود. اگر می دانستم چه کار می کردید؟ بلا فاصله به ناورون می آمدم. و بعد؟ در خانه را قفل می کردم و ویلیام را اخراج می کردم. همین؟ بله. باور نمی کنم. چرا؟ زیرا وقتی در اتاقتان بودم و به تصویرتان بر روی دیوار می نگریستم، نگاهتان گواهی می داد که شما چنین نمی کنید. من چه عکس العملی نشان می دادم؟ این کار را نمی کردید. پس چی کار می کردم؟ خیلی کارها. چه جور کارهایی؟ شما به همراه کشتی من ملحق می گشتید و نامتان را در میان آنها امضا می نمودید و شما اولین و آخرین زنی بودید که چنین کاری می کردید. پس از گفتن این کلمات فرنچمن از جایش بلند شد و به طرف میز رفت و از کشوی آن یک کتاب بیرون آورد و آن را گشود. بر روی صفحه اول کتاب و به دنبال آن یک ردیف اسم ادموند، توماس، پیر بلان، جول توماس، لوک دومونت نوشته شده بود. فرنچمن قلمش را برداشت و آن را در جوهر زد و به دست دونا داد و گفت:
بسیار خوب، موافقی؟
دونا قلم را از دست او گرفت. مدتی آن را سبک سنگین کرد. خودش نمی دانست که به هاری و دهندره های او بر روی میز قمار می اندیشد و یا گودلفین با آن دماغ بزرگش او را به خود مشغول داشته است و یا اینکه شرابی که نوشیده است او را مست و بیخبر کرده است، زیرا همچون پروانه‌ای که حرارت خورشید او را ناراحت کرده و از گلی به گل دیگر پرواز می کند بی توجه به نظر می رسید. او نگاهی به فرنچمن که در کنارش ایستاده بود انداخت و ناگهان خندید و نامش را در زیر اسامی دیگر امضا کرد.
حالا شما باید به ناورون بازگردید. فرزندان شما نگرانند که چه اتفاقی برایتان افتاده.
بله. فرنچمن بر روی عرشه کشتی رفت و از نرده ها خم گردید و جاشوان را صدا زد. فرنچمن گفت:
اول باید شما رو معرفی کنم.
جاشوان کشتی همگی دور هم جمع شده و کنجکاوانه دونا را می نگریستند. فرنچمن نطق کوتاهی برای آنها کرد و به آنها خاطر نشان ساخت که بانوی ناورون دیگر با آنها بیگانه نیست و می تواند آزادانه به کشتی رفت و آمد داشته باشد. سپس یکی یکی جاشوان جلو آمدند و تعظیمی نموده و دست دونا را بوسیدند و او در حالی که تبسمی بر لب داشت از آنها تشکر کرد. یکی از جاشوان در قایق منتظر او بود. دونا از نرده کشتی بالا رفت و خود را بر روی نردبان رساند. فرنچمن از عرشه کشتی خم شده و او را تماشا می کرد. فرنچمن گفت:
آیا ناورون بعد از این قفل می گردد و ویلیام اخراج می شود؟
نه.
نزاکت و ادب حکم می کند که بازدید شما بیایم. مرا به یک فنجان چای مهمان می کنید؟
فردا بین ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر چطوره؟
دونا به فرنچمن نگاه کرد. بعد خنده کرد و سرش را تکان داد و گفت:
نه. آن مخصوص لورد گودلفین و مردان محترم می باشد. دزدان دریایی هیچ وقت در بعد از ظهر برای ملاقات خانم ها دعوت نمی شوند. آنها مخفیانه و در شب می آیند و ضربه‌ای به پنجره می زنند و بانوی قصد در نور شمع با او شام صرف می کند.
پس فردا شب ساعت 10.
بسیار خوب.
شب بخیر.
شب بخیر.
فرنچمن همچنان که به نرده عرشه تکیه داده بود او را می نگریست. یک قایق کوچک دونا را به ساحل می برد. خورشید در پشت درختان فرو می رفت و شب چادر سیاه خود را به آهستگی بر روی خلیج می گستراند. آب از نواحی کم عمق به سوی دریا می خزید. دریا ساکت و آرام بود. یک تلیله فریادی کشید و در خم رودخانه ناپدید گردید. دونا برگشت. کشتی با آن رنگ مشخص و دکلهای متمایلش شیعی غیر واقعی و خیالی می نمود. دونا همچون کودکی که رازی در سینه دارد لبخندی گناهکارانه زد. و آنگاه به سرعت از میان درختان گذشت و به طرف قصر رفت.